تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه لعتقائك من النار وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح
همگاه با ولایت
دعا در روایت وارد شده است که مخ العباده مغز عبادت یا به تعبیر رایج ماها روح عبادت دعاست دعا یعنی چه؟ یعنی با خدای متعال سخن گفتن در واقع خدا را در نزدیک خود احساس کردن و حرف دل را با او در میان گذاشتن یا درخواست است یا تمجید و تحمید است اظهار محبت است اظهار ارادت است همه اینها دعاست این معنای دعاست این یکی از مهمترین کارهای یک بنده مؤمن و یک انسان طالب صلاح و نجات و نجاح هست دعا یک چنین نقشی دارد در تطهیر روح دستاوردهای دعا چیست؟ وقتی ما با خدا سخن میگوییم او را در نزدیک خود احساس میکنیم مخاطب خود میدانیم با او حرف میزنیم این دستاوردها از جمله فواید و عواید دعا است یکی زنده نگه داشتن یاد خدا در دل زدودن غفلت که مادر همه انحرافها و کجیها و فسادهای انسان غفلت از خداست دعا غفلت را از دل انسان می زداید انسان را به یاد خدا می اندازد و یاد خدا را در دل زنده نگه می دارد بزرگترین خسارتی که افراد محروم از دعا مبتلای به اون می شوند این است که یاد خدا از دل اینها می رود، که نسیان خدا و غفلت از خدای متعال برای بشر بسیار خسارت بار است، که در قرآن چند آیه در این باره هست و بحث مفصلی داره. دوم، تقویت ایمان و استقرار ایمان در دل است. خصوصیت دعا این است که ایمان را در دل پایدار و مستقر می کند. ایمان قابل زوال در مواجهه با حوادث عالم و سختی ها، خوشی ها، تنعم ها، حالات گوناگون انسان در خطر از بین رفتن است. میشناسید کسانی را که ایمان داشتند اما در مواجهه با مال دنیا، در مواجهه با قدرت دنیا، در مواجهه با لذات جسمی و شهوات قلبی، این ایمان از دست اونها رفت. این ایمان متزلزل است، ایمان غیر مستقر است. دعا خصوصیتش این است که ایمان را در دل انسان مستقر و ثابت می کند. خطر زوال ایمان از بین می رود با دعا و استمرار توجه.
ساعت 4 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. طاعات و عبادتتان قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه ما باشید. سومین پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان با اردوی این کشور واگذار شد. فرماندهی عملیات ویژه اردوی افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که پایگاه نظامی آمریکا به نام مرهه در منطقه ریشخور در جنوب غرب شهر کابل به صورت رسمی به کماندوهای اردوی افغانستان واگذار شد. هیبت الله علیزاده، فرمانده عملیات ویژه اردوی افغانستان، در مراسم تحویل پایگاه نظامیان آمریکایی گفت که نیروهای کماندوی اردوی افغانستان بدون شک به صورت مستقل در برابر دشمنان این کشور مبارزه و مقابله می‌کنند. پایگاه مرهد سومین پایگاه نظامیان آمریکایی است که در دو هفته اخیر به نیروهای اردوی افغانستان واگذار شده است. پیش از این پایگاه‌های آنتونیک و مایک اسپین در جنوب و شمال افغانستان به نظامیان افغانستانی واگذار شده بود. گزارش‌ها حاکی‌اند این اقدامات بیشتر در حد جابجایی نیروهای آمریکا از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگر این کشور است و هنوز نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک نکردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وعده داده نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می شوند. معاون سیاسی شاخه انشعابی طالبان در یک حمله مسلحانه در ولایت هرات افغانستان به شدت زخمی شد. ملا عبدالمنان نیازی در یک حمله مسلحانه در مرز ولسوالی های ادرسکن و گذره ولایت هرات به شدت زخمی و به شفاخانه منتقل شد. گفته شده که وی از ناحیه سر هدف 3 مرمی قرار گرفته است. همچنین 2 محافظ نیازی نیز زخمی و 3 نفر دیگر هم کشته شدند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که ملا نیازی با افراد طالبان با سرکردگی ملا هیبت الله درگیر شده بود. ملا عبدالمنان نیازی معاون سیاسی شاخه انشعابی طالبان است که بارها با حضور در میان هواداران خود ضد طالبان با سرکردگی ملا هیبت الله سخنرانی کرده است. این شاخه انشعابی بارها با افراد بدنه اصلی طالبان و ریاست ملا هیبت الله درگیر شده و به هر دو طرف تلفات سنگینی وارد شده است. وزارت حمل و نقل افغانستان اعلام کرد که کار احداث جاده افغانستان چین در منطقه دشوار گذر پامیر آغاز شده است. بر اساس اعلام وزارت حمل و نقل افغانستان، احداث این جاده به طول 50 کیلومتر در ولایت بدخشان باعث رونق گردشگری، حمل و نقل و افزایش تجارت بین دو کشور می شود. افغانستان پیش از این بارها با مشکل تجارت با چین مواجه بوده که از طریق پاکستان انجام می شد و فراز و فرود رابط سیاسی افغانستان و پاکستان تجارت این کشور نیز با مشکلاتی همراه بوده است. رئیس هیئت روسیه در مذاکرات برجامی ویانا ابراز امیدواری کرد که روند این مذاکرات تا 21 ماه می پیش از پایان دوره 3 ماه توافق همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اثرگیری برجام منجر شود. میخائیل اولیانوف توییت کرد گفتگوهای ویانا در حال پیشرفت است و توجه مذاکره کنندگان به تکمیل هر چه زودتر این روند معطوف است و امیدوارم که تا 21 ماه می یا 31 ماه ثور انجام شود. دیپلمات‌های ارشد کشورهای عضو برجام طی هفته‌های گذشته در ویانا پایتخت اتریش گرد هم آمده تا در خصوص رفع تحریم‌های آمریکا و احیای توافق هسته‌ای ایران رایزنی کنند. صدر اعظم و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با تهدید گروه‌های مقاومت فلسطینی گفت که حملات اردوی این رژیم به نوار غزه افزایش خواهد یافت. بنیامین نتانیاهو امروز چهارشنبه در واکنش به هدف قرار گرفتن یک موتر جیپ اردوی این رژیم با موشک ضد تانک از سوی نوار غزه در سخنانی تهدید آمیز گفت که بعد از این حادثه حملات علیه غزه را گسترش می‌دهیم. بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز گفت که اسرائیل از پذیرش آتش بس و بازگرداندن آرامش به نوار غزه خودداری میکند. رسانه‌های صهیونیستی هم امروز گزارش دادند که اردوی این رژیم در حال استقرار تیم‌های توپخانه‌ای بیشتر در اطراف نوار غزه است. قدس اشغالی و برخی دیگر از شهرهای فلسطین طی روزهای گذشته شاهد درگیری نظامیان صهیونیست با مظاهره کنندگان و نمازگزاران فلسطینی در اعتراض به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و طرح‌های این رژیم برای یهودی‌سازی قدس و تصاحب محله شیخ جراح و اخراج فلسطینی‌ها بوده است. دوره جدید حملات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه نیز از روز دوشنبه آغاز شده است. بنابر اعلام ظهر امروز وزارت بهداشت غزه، بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه تاکنون 43 فلسطینی به شهادت رسیده و 296 تن دیگر هم زخم برداشتند و 13 تن از شهدای غزه را اطفال تشکیل می‌دهند. در پی حملات چند روز گذشته رژیم صهیونیستی به فلسطین اشغالی، گردانهای شهید عزرالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس هم با 130 فروند راکت تل‌آویو و شهرک‌های صهیونیست‌نشین اطراف آن را هدف قرار دادند که بر اثر آن 5 صهیونیست به هلاکت رسید و بیش از 100 تن هم مجروح شدند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و زیاد نخالت دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفتگو کرد. قالیباف در این تماس‌های تلفنی ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در ماه مبارک رمضان گفت که تلاش رژیم صهیونیستی در سرکوب نمازگزاران روزه‌دار و هتک حرمت مسجد الاقصی، توسعه شهرک‌سازی و کوچاندن ملت فلسطین ادامه سیاست اشغالگری این رژیم جعلی است. اسماعیل هنیه نیز در این تماس تلفنی ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات میدانی سرزمین‌های اشغالی، از حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران از آرمان فلسطین و قدس تقدیر کرد و گفت که وظیفه خود می‌دانیم که از هجوم صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی و هتک حرمت این مکان مقدس جلوگیری کنیم. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به جایگاه مهم و مقدس مسجد الاقصی نزد همه مسلمانان گفت که گروه‌های مقاومت فلسطینی به صورت هماهنگ بر ادامه مبارزه تا عقب نشینی کامل دشمن صهیونیستی تاکید دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در یورش به مسجد الاقصی و شهادت ده‌ها فلسطینی مظلوم در قدس شریف و سرزمین‌های اشغالی تأکید کرد که انتفاضه رمضان و فراگیر شدن ابعاد جدید مقاومت ماهیت پلید و شیطانی اسرائیل غاصب و حامیان خبیث آن را آشکارتر از گذشته ساخت. در ادامه این بیانیه آمده است که مقابله با تبعات و پیامدهای خطرناک برنامه‌ها و اقدامات ضد انسانی رژیم کودک‌کش در تشدید عملیات یهودی‌سازی و پاکسازی فراگیر در سرزمین‌های اشغالی نیازمند اتخاذ مواضع و اقدامات قاطع از سوی جبهه متحد ضد صهیونیستی و مجامع بین‌المللی است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که 366 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران فوت کردند. با گزارش ایرنا، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد که با فوت 366 نفر دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 شمار فوتی ها به 75934 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16409 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 2,707,761 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 2,162,087 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که 17,480,333 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم. در این لحظه دعوت میکنم با برنامه قرآنی در وادی نور همراه شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که سخاوتمندانه می بخشه، مهربانانه دستمان را می گیره و کریمانه بعد از 29 روز روزداری ایدی و پاداشمان می ته. بله، به نام اون خدایی که 29 روز بروی ما لبخند زد، خدایی که دلهای ما را مشتاق مناجاتش کرد، شوق حرف زدن با خودش را به ما داد و شاید امشب ما را به هلال قشنگ ماه شوال روشن کنه. مهمانان خوب خدا، بنده های بی‌کبر و ریا، مهمانان آخرین ساعات و دقایق ماه رمضان، سلام. طاعات و عبادتتان قبول. سلام به چشم هایی که امشب دنبال یک هلال باریک نقره‌فام می‌گردند، هلالی که خبر دیدنش مژدگانی داره، هلالی که دیدنش فردای من را عید می‌کنه. با افتخار از رادیو دری و با برنامه در وادی نور در این روز عزیز در خدمتتان هستیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408 4017 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه های نور. نکات تجویدی. با جان شنیدن. بهار قرآن. داستان آیات بسوی روشنایی. و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هر کس یک روز ماه رمضان را بدون عذر بخورد، روح ایمان از او جدا می شود. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه خاسر با سین است. این کلمه هم خانواده خسر و خسارت است و به معنای زیانکار است. کلمه خاسر 32 بار در قرآن کریم تکرار شده. این کلمه همیشه جمع استفاده شده. 14 بار به شکل خاسرون و 18 بار به شکل خاسرین آمده. 8 بار در توصیف کافران و گناهکاران آمده.
اولئک هم الخاسرون،
آنها قطعاً زیانکارانند. مثل آیه 52 سوره مبارکه عنکبوت.
والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئک هم الخاسرون،
و کسانی که به باطل ایمان آوردند و به خدا کافر شدند، آنها قطعا زیانکارانند. دوستان عزیز، در آیات 25 فصلت و 18 احقاف آمده است:
حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرین.
درباره امتهای پیشین از جن و انس حکم الهی مقرر شد و مستحق عذاب شدند. آنان قطعا زیانکارانند. در آیات 15 زمر و 45 شورا هم می‌خوانیم:
ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهلیهم يوم القيامه،
قطعا زیانکاران آنهایی هستند که خود و خانوادهشان را در روز قیامت از دست داده اند. دوستان عزیز، آیه 85 سوره آل عمران می فرماید:
و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین،
هر کس دین غیر اسلام را برگزیند از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان گوینده بخش واژه های نور. اما در این لحظه به اتفاق شما عزیزان با نکات تجویدی آیات 33 تا 37 سوره عبس که استاد موسوی بلد آموزش میدن آشنا میشیم.
نکات تجویدی.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان سلام عرض میکنم. در برنامه این جلسه ما از آیات 33 الی 37 سوره مبارکه عبس به مطالبی اشاره میکنم. خواهش میکنم دقت کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العلي العظيم.
خب، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ. فَإِذَا جَاءَتِ، اینجا مد متصله، همزه در داخل یک کلمه بعد از حرف مد اومده، مد متصله. حداقل دو برابر مد طبیعی، یعنی چهار حرکت باید مد بیاریم، پنج حرکت هم میشود. الصَّاخَّة، این مد لازمه. مد لازم چیه؟ مد لازم مدیه که حروف مد یعنی آ، او، ای در کلمه بعدشون یه دونه سکون همیشگی بیاد، نه سکونی که به خاطر وقف موقتا پیش اومده. مثلا شما نگاه کنید مفلحون، الان ف در این کلمه مفلحون همیشه ساکن، یعنی سکونش لازمه، یعنی همیشه همراشه. اما مفلحون این در وقف شده، مفلحون مفلحونه بوده، حرکت داشته، موقع وقف موقتا حرکت افتاده، ساکن شده. به این ساکن میگن ساکن عارضی و موقتی. به اون ساکنی که همیشه در یک کلمه اون حرف ساکن هست میگن ساکن لازم، یعنی ساکنی که همیشه با اون ملازم هستش و همراه هست. خب پس مدش هم میشه چی؟ مد لازم. حالا ببینید اگر دیدین تشدید رو هم گفتن سبب مد لازمه، تعجب نکنید. چرا تشدیدم سبب مد لازمه؟ چون در دل هر تشدیدی سکونی نهفته است. در دل هر تشدیدی یک ساکنی هست، اون ساکنی که تو دل تشدید پنهان شده اون باعث مد لازمه. اینجا حرف خاء ما مشدده، پس یه دونه خاء ساکن در داخل تو دل تشدید هست، اون باعث مد لازم شده. مد لازم رو چقدر بکشین؟ بیشترین مقدار مد قرآن، یعنی بیشترین کشش رو، سقف کشش مد هست، مد لازم داره 6 حرکت سقف مدهای قرآن هست. یعنی بیشتر از اون نباید بکشیم در قرآن مدی رو، و کمتر هم نباید باشه در مد لازم. در مد لازم 6 حرکت، یعنی 3 برابر مد طبیعی. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ. يَوْمَ، یوم نگید، یوم همتون ما فارسی مثلا میگیم قوم، یوم نه، یوم قوم. یوم یفر المرء، یفر حرف رای مشدد زمه داره درش میشه، یفر نگید، یفر، یفر المرء، رای ساکن ما قبل مفتوح. یوم یفر المرء من اخیه، من اخیه، نون ساکن به همزه رسیده، من اخیه اظهار میشه. حالا وقتی که شما وقف کردید من اخیه، مد عارضی درست شد دیگه، نه؟ به خاطر اینکه مد عارضی اون سکونش سکون عارضیه، حرف مد رو مد میده. اخیه مد طبیعی داره، میخوایم وصلش بکنید. وقف که کردید ها ساکن شد، سکون سبب مده، منتها موقتیه، بهش میگن مد عارضی. مد عارضی رو چقدر در تجوید بکشین؟ مد عارضی رو یا طبیعی میتونیم بگیم، یعنی 2 حرکت، یا توسط میتونیم بکشیم، یعنی 4 حرکت، یا به طول 6 حرکت. منتها هر کدوم انتخاب کردیم اونو تا آخر همونطور ادامه میدیم در هر مد عارضی. اینجا مثلا من 4 انتخاب کردم. یوم یفر المرء من اخیه، خب و امه، و امه میم مشدد، امه، و این های ضمیره که اشباع میشه، امه نیست، امه، یه مد طبیعی اتفاق میفته، میگن های ضمیر اشباع شد. و امه و ابیه، یه مد عارضی دیگه، و صاحبته و بنیه، صاحبته، حرف حا، صاحبته و بنیه، لکل امرئ، لکل، بعد اینجا این کلمه امرئ اسم، یعنی هر انسان، هر مردی، حالا اینجا امرأ یعنی مرد، امرأته یا ت اضافه میشه میشه زن، لکل امرئ. اینجا اگر لکل نبود میخواستیم از خود این کلمه بعدی شروع کنیم، باید میگفتیم امرئ، همزه وصل های اسم ها کسره دارن، امرئ منهم، امرئ منهم، یعنی چی؟ یعنی تنوین رسیده به میم، میشه ادغام نون ساکنه در میم، یرملون دیگه، با غنست 2 حرکت کشش. لکل امرئ منهم، نون ساکن به ها رسیده اظهار میشه، یوم اذن شأن یغنی، یوم اذن، اخفای چی؟ تنوین یوم اذن در نزد چه حرفی؟ شین.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان ممنون از لطف و عنایتتان با برنامه در وادی نور، با ما باشید همچنان با بخش بعدی برنامه.
اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ورق
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 41 تا 44 سوره مرسلات بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن که تقدیم شما عزیزان شد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن وبينات من الهدى والفرقان.
بهار قرآن.
يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء. يا ديمة خير وعطاء ويمام لقاء وسخاء، يا نجما شع فأبهجنا، يا شعلة نور وضاء.
دوستان عزیز، ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای توبه و بازگشت به سوی خداست. اکنون ماه رمضان با روزش، با ذکر و دعا و ثنای الهی، با تلاوت قرآن و با حسنات فراوان دیگر دل را نورانی کرده و زنگارها را از دل و جان مؤمن روزدار دور کرده. گویی انسان مؤمن روزدار در ماه رمضان و به ویژه در شبهای قدر با توبه و انابه و درگاه الهی تولدی دوباره یافته و سالی نو و حیاتی نو را آغاز کرده. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در این باره می فرمایند: یکی از دستاوردهای بزرگ ماه رمضان توبه و انابه است، بازگشت به خدای متعال. در دعای شریف ابو حمزه سومالی می‌خوانیم: خدایا ما را به درجه و مقام توبه برسان که برگردیم از راه کج، از عمل بد، از پندار بد و از اخلاق زشت برگردیم. گناهکار همچون جوانی خام است که در جوانی بر اثر جهالت از خانه پدر و مادر می گریزد و فرار می کند و بعد دوباره به آغوش پدر و مادر بر می گردد و با مهر و محبت و نوازش آنها مواجه می شود. این توبه است. وقتی بر می گردیم به سوی خانه رحمت الهی، خدای متعال با آغوش باز ما را قبول می کند و می پذیرد. این بازگشت را که در ماه رمضان به طور طبیعی برای انسان مؤمن پیش می آید مغتنم بشماریم. مندان میگویند جوانی از بنی اسرائیل و مدت 20 سال عبادت خدا را انجام داد و سپس 20 سال از عمرش را در نافرمانی خداوند گذراند. روزی موی سپید خود را در آینه دید و خود آمد و گفت: ای وای بر من که دوران پیری فرا رسید و جوانی سپری شد. خدایا سالیان دراز به یاد تو بودم و چند سالی از تو روی برگردان شدم، اینک اگر به سویت بازگردم آیا مرا میپذیری؟ در این هنگام ندایی از جانب پروردگار به او رسید که ای مرد، تو مدتی عبادت کردی و ما با تو بودیم، آنگاه ما را فراموش کردی، ما هم تو را به خود واگذاشتیم ولی تو را مهلت دادیم، اینک اگر به سوی ما بازگردی تو را میپذیریم. همراهان عزیز، همه انسان ها به توبه و استغفار از گناهان نیازمندند، اما نباید فراموش کرد که استغفاری که از قلبی تائب از گناه و مشتاق و رحمت خدا سرچشمه بگیره، گشایش و رهایی از گناه را بر فرد برمغان میاره. توبه و طلب استغفار حقیقی یکی از راه های رسیدن به عنایت الهی و بهشت برین است. در نگاه معصومین توبه حقیقی بازگشتی است که در آن فرد حقوق ضایع شده از دیگران را پرداخت کند، اگر به کسی آسیبی رسانده حلالیت به طلبد، نمازهای قضا و روزهای قضا را که ترک کرده به جا آورد. شخص توبه کار می بایست نفس خود را رام کند و به وادی متقین گام بردارد تا نزد خدای عزیز گردد. ارجمندان، یکی از اموری که ما را به توبه و استغفار تشویق می کند دانستن این مطلب است که همه ی گرفتاری های ما از رفتارهای نادرست خودمان سرچشمه می گیرد. بر این اساس است که رسول گرامی اسلام و هدایتگران الهی برای برطرف شدن مصیبت‌های مختلف توصیه به استغفار و توبه می کردند. حتی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که معصوم و بری از گناه بود و هیچ گناهی از ایشان سر نمی زد توبه و استغفار می نمود. آن حضرت می فرمود: همانا بر دلم کدورتی می نشیند، برای رفع آن هر روز و شب 70 بار از خداوند استغفار و طلب آمرزش می کنم. مؤمنان خدا جون، حضرت آیت الله بهجت از علمای بزرگ عرفان و اخلاق با اشاره به آیات قرآن تأکید می کنند که حوادث و ناگواری هایی که در زندگی اتفاق می افته نتیجه کارهای خود ماست. همان گونه که خداوند در آیه 30 سوره شورا می فرماید: هر مصیبتی به شما می رسد به واسطه اعمال خود شماست. حقیقت این هست که خیلی ها در انبوه گناهان خود غرق میشن و راهشان را تغییر نمیدن و با بار سنگین گناهان به دیار آخرت میرن و خسران و زیان میبینن. اما توبه فرصتی است که به نیکی ها و راه درست و الهی بازگردند و در آخرت به بهشت برین وارد شوند. دوستان عزیز، آیت الله بهجت بارها به کسانی که از ایشان دستورالعملی برای پیشرفت در راه خدا و نیز برای رهایی از مشکلات می‌خواستند و استغفار توصیه می‌کردند و این روایت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را یادآور می‌شدند که آیا شما را به دردتان و دوایتان خبر ندهم؟ درد شما گناهان است و دوای شما استغفار است. ایشان می‌فرمود: کلمه استغفرالله را تو میتونین از روی اعتقاد کامل صمیمانه با التزام به لوازم حقیقیه معلومش تکرار نمایید.
روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر، روی حاجت بر تو آوردم، اجر را یا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر را یا مجیر، از بلاها دیده گریانم، اغثنا یا مغیث، از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر، از گناهان سینه پر دردم، اجرنا یا مجیر.
از همه شما عزیزانی که همچنان شنونده برنامه در وادی نور هستید سپاسگزاریم. اما در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم صادقی تا با شأن نزول آیات 85 و 86 سوره قصص آشنا شویم.
داستان آیات.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راه یثرب را در پیش گرفت. آن حضرت پیش از این بارها به یثرب سفر کرده بود، پس با آن شهر بیگانه نبود. او چندین بار در نوجوانی و جوانی برای بازرگانی از آنجا گذشته بود و انبوهی از خاطرات تلخ و شیرین در کولبار اندیشه داشت، ولی این بار سفر او با گذشته متفاوت بود. این بار پیامبر و یارانش بر اثر سختگیری های تحمل ناپذیر مشرکان و برخلاف میل باطنی سرزمین نیاکان خیش را ترک می گفتند و به یثرب می رفتند. پیامبر در نیمه های شب سوار بر شتر راه یثرب را در پیش گرفت و با نزدیک شدن صبح به غاری در کوه ثور پناه برد تا از گزند کافران در امان بماند. به حکم الهی عنکبوتی بر در غار تار تنید و کبوتری نیز در آنجا آرام گرفت. همین منظره مشرکان را از پیگیری منصرف کرد و آنان که از دستیابی به پیامبر ناامید شده بودند به مکه بازگشتند. اینک پیامبر به فرمان الهی به یثرب می رفت تا با پشتیبانی مردم حکومت اسلامی را در آنجا بنیان نهد و در پرتو آن ارزش‌های فراموش شده انسانی را زنده سازد. اینک پیامبر پس از تحمل 13 سال سختی و آزار و شکنجه‌های فراوان در آستانه ورود به شهر یثرب قرار داشت و مردم منتظر ورودش بودند. با این حال نشانه‌های غم و اندوه در چهره‌اش نمایان بود و معلوم بود که دور شدن از حرم امن الهی برای او بسیار سنگین است. هرچه پیامبر به مدینه نزدیکتر می شد بیشتر بیتابی می کرد تا اینکه به سرزمین جحفه رسید. در آنجا حال و هوای کعبه را به یاد آورد و در اندیشه فرو رفت. گویا نمی توانست گامی به پیش بردارد. دوست داشت برگردد و بار دیگر کعبه را ببیند و در آنجا نماز عشق بخواند و در جمال حق محو گردد. آری، پیامبر با آن مکان قدسی پیوندی ناگسستنی داشت. آرام بود و برای رسیدن به مدینه شتابی نداشت. همه ی روح و جانش مکه را می‌خواست، ولی او باید راه دیگری را می‌پیمود. پیامبر در این اندیشه ها غرق بود که فرشته وحی او را به خود آورد و سلام کرد. پیامبر پاسخ گفت. جبرائیل از پیامبر پرسید: براستی بزادگاهت مکه علاقه داری و مشتاق آن هستی؟ پیامبر بیدرنگ فرمودند: آری، بزادگاهم مشتاقم. جبرائیل به او بشارت داد که بزودی به مکه باز خواهد گشت و آیات 85 و 86 سوره مبارکه قصص نازل شد.
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت باز می‌گرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران پشتیبانی مکن.
Thank you.
ممنونیم دوستان عزیز از همراهی خوب شما. سروران قرآنی بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی آقای شجاعی. لطفاً همراه ما باشید.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 39 و 40 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا وظنوا انهم الینا لا یرجعون.
سرانجام فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوی ما بازگردانده نمی شوند.
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.
ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم. اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود.
این آیات به پایان کار فرعون و فرعونیان در این جهان اشاره کرده و می‌فرماید ایستادگی آنها در برابر حق و انکار مبدأ و معاد از یک سو و ظلم و ستم به مردم از سوی دیگر باعث شد ما آنها را در همین دنیا کیفر دهیم و در رود عظیم نیل غرق سازیم. آری، رودی که مایه حیات و قدرت و ثروت آنها بود و گورستان آنها تبدیل شد و همه فرعونیان را در خود فرو برد. این آیات به دو ویژگی حکومت فرعونی که حامل سقوط و نابودی آنها شد اشاره دارد. یکی روحیه استکبار و برتری طلبی که خود را برتر و والاتر از مردم می شمردن و دیگری ستم به ضعیفان و زیردستان و سلب حقوق طبیعی آنها. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، در برابر حق و حقیقت نایستیم که سرانجام نابود می شویم. دو، عدم اعتقاد به معاد و حساب و کتاب آخرت انسان را دچار خوی استکباری می کند. همین ریشه کجروی ها و ظلم ها و جنایت های ظالمان و مستکبران است. سه، کیفرهای الهی اختصاصی به آخرت ندارد و خداوند مستکبران را در همین دنیا به خاری و ذلت می کشاند. و نقطه چهارم این که در طول تاریخ ستمگران سرنوشت مشترکی دارند. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
خب دوستان عزیز و بزرگوار، رسیدیم به بخش پایانی برنامه که بخش کارشناسی است. بهره میبریم از حضور سبز آیت الله هاشمی اوروزگانی در این بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین،